به کشور کاسته میشه و بارش ها محدود میشه به شرق سواحل دریای خزر و برخی از مناطق شمال شرق کشورمون، که شدت بارش ها فردا در استان قم، جنوب تهران، کرمانشاه، شمال لرستان و استان گیلان خواهد بود. روز شنبه میشه گفت که بجز نوار غربی و جنوبی کشور، سایر مناطق از این بارش ها بهره مند خواهند بود و شدت بارش ها هم روز شنبه مربوط میشه به شرق استان یزد و قسمت های غربی استان خراسان جنوبی که در این مناطق با رگبار و رعد و برق نیز همراه خواهد بود و طی این مدت بارش ها در مناطق مرتفع و سرسیر به شکل برق خواهد بود که سبب کاهش دید، همینطور لغزندگی جاده ها نیز در این مناطق خواهد شد.
بله.
روز یک شنبه در نوار شرقی کشور این سامانه فعال خواهد بود و بعد از ظهر دیگه کشور رو ترک میکنه و از نظر شرایط دمایی هم شما اشاره فرمودید، روز جمعه و شنبه در نیمه غربی کشور و روز یک شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش موقتی دما رو در حدود 4-8 درجه رو پیش بینی کردیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی عزیز. روز خوش، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
آرزو میکنم در هر هوایی عطر عزیزانتون رو کنار خودتون حس کنید.
عطر تو حس میکنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی. فال حافظم میگه که بر میگردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تو کجا عاشق تزش بسوزه، تو کجا چشم دره خونه بدوزه. به خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه. غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. چشای بسته من، سر بذار روشونه های خسته من. با یه عکس یادگاری جون میگیره قاب عکس خالی شکسته من. غرق جنونم، نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم.
روز بخیر، رادیو ایران همراه لحظه های شماست. حفظ آرامش و خونسردی بهترین کاریه که میشه در برابر افراد عصبانی و پرخاشگر انجام داد. این کار نشانه اعتماد به نفس و تسلط به رفتاره، نه نشانه ضعف و درماندگی. به یاد داشته باشین، آتش رو نمیشه با آتش خاموش کرد. رادیو ایران همراه لحظه های شماست.
سبزینه به نام یگانه هستی بخش. سلام به مردم سرفراز ایران. برنامه سبزینه رو با موضوع کشاورزی تقدیمتون میکنیم و به همراهی شما دلگرمیم. علم زیست فناوری یا بیوتکنولوژی یکی از علوم مهم و تأثیرگذاره که مدتی خیلی مورد توجه قرار گرفته. کلمه بیوتکنولوژی از دو کلمه زنده و زندگی یا سامانه زنده و تکنولوژی به معنی یک روش علمی برای دست پیدا کردن به یک هدف علمی شکل گرفته. اما بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری چیست؟ مهندس احسان انصاری دانش آموخته نانو بیوتکنولوژی در این مورد توضیح میدن.
در اصل ما اگه بخوایم به دانش بیوتکنولوژی یا همون جور که شما فرمودید زیست فناوری بپردازیم، میشه گفت ما این علم رو به طور روزمره در همه کارهامون استفاده میکنیم، یعنی به طور ناخودآگاه بدونی که ما بدونیم، از همون صبحگاه که بیدار میشیم، از ماست و شیری که ما به قلوفنی میخوریم، همش یک نوع فراورده بیوتکنولوژی هست که این توسط همون باکتری هایی به وجود میاد که به نوعی مربوط به همین علم بیوتکنولوژی میشه، تا علوم خیلی پیشرفته‌ای که بحثشون انتقال ژن هست و بحثشون یک بحث هایی هست که ایجاد گیاهان، ایجاد زندگی بهتر، ایجاد شرایط بهتری برای زندگی انسان هست. و علم زیست فناوری شامل همه این موارد میشه. یعنی ما اگر بخوایم به طور کلی‌تر صحبت کنیم، میشه گفت انسان به طور ناخودآگاه از هزارندی سال پیش با این علم آشنا شده و بدون که خودش بدونه اون رو به کار برده در تولید محصولاتی که حالا اکثرا محصولات خوراکی بوده.
اما برای اینکه بدونید علم زیست فناوری در زندگی روزمره انسان‌ها چه تغییری به وجود میاره، به صحبت‌های آقای مهندس مهدی خداوردی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی توجه کنید.
عرض کنم خدمت شما، با این علم باعث میشه که ما محصولات جدیدتری داشته باشیم، محصولاتی داشته باشیم که قیمتاشون بسیار پایین‌تر باشه در مقایسه با محصولاتی که قبل تولید میشده، و همچنین محصولاتی با کاربردهای جدیدتر داشته باشیم که باعث میشه که باعث ارتقای سلامت و امنیت سلامت حالا جهان و یک کشور میشه. از طریق بهبود فرآیند، از طریق به طور مثال دستکاری ژنتیکی که روی گیاهان انجام میشه یا روی باکتری‌ها یا قارچ‌های مختلف انجام میشه که محصولاتی که به طور مثال به ما میدن با کیفیت‌تر باشن، هزینه‌های پایین‌تری داشته باشن و از لحاظ سلامت هم هیچ مشکلی برای ما نداشته باشه.
بیوتکنولوژی به طور کلی به مجموعه ای از فناوری ها اطلاق میشه که سامانه های زنده یا بیولوژیکی گیاه، حیوان، میکروارگانیسم یا ترکیبات مخصوص مشتق شده از این سامانه ها رو به منظور تولید کالاها و خدمات صنعتی به کار میگیره. چرا که با این علم میشه راهکارهایی رو برای نگهداری منابع غذایی، حذف آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش و بهبود تولیدات کشاورزی پیدا کرد. کاهش وابستگی به مواد شیمیایی کشاورزی، ارائه بهترین روند تولید مواد غذایی، کاهش هزینه‌ها، تولید مواد غذایی سالم، بهداشتی کافی ارزان و با کیفیت تغذیه‌ای بالا از کاربردهای دیگه علم زیست فناوریه. برای مثال، بد نیست که یکی از پژوهش‌های مهندس احسان انصاری، دانش آموخته نانوبیوتکنولوژی رو از زبان خودش بشنویم.
من در ابتدا میشه گفت اولین پژوهشی که در زمینه زیست فناوری انجام دادم، انتقال، البته این پژوهش به نوعی مشابه واکسیناسیون در انسان بود، یعنی ایجاد گیاهی که نسبت به یک سری بیماری ها قبلا حساسیت داشته، ما ایجاد و مقاومت کردیم. منتها خب طبیعتا در گیاه ما نمیتونستیم واکسن درش تزریق کنیم، به همین دلیل با انتقال یک سری ژن ها به اون گیاه ما موفق شدیم گیاهی رو به وجود بیاریم که نسبت به بعضی از بیماری هایی که قبلا باعث خسارات های خیلی زیادی در حوزه کشاورزی میشد، این رو مقاوم بکنیم و طبیعتا اون خسارات ها رو به خیلی میزان کمی کاهش بدیم. این در از شروع پژوهش من با، یعنی آشنایی من با علوم بیوتکنولوژی بود، ولی با جلوتر رفتن و با پژوهش بیشتری که انجام دادم وارد حوزه های دیگه ای شدیم که مربوط به سلامت غذایی جامعه و مربوط به حالا سلامت و ایمنی غذایی جامعه میشد و اون هم شناسایی موجوداتی بود که تغییر ژنتیکی به وجود اومده درشون. چون ما کلا محصولات کشاورزی رو که مصرف میکنیم، خیلی هاشون به دلیل حالا ایجاد یک سری صفات جدید، یک سری صفات مطلوب‌تر، تغییرات ژنتیکی درشون به وجود آوردن و بر اساس قوانین بین‌المللی اینها میبایست برچسب گذاری شده باشن و در بازار بعد عرضه بشن. روی همین حساب ما اومدیم به دنبال راه‌هایی گشتیم که این گیاهان رو شناسایی کنیم در محصولاتی که فراوری شده بودن، یعنی محصولاتی که پروسس شده بودن، یه یک فراوری توی کارخانجات روشون انجام شده بود و اینها به حالا راحتی قابل شناسایی نبود، اون منشأی که منشأ مواد اولیه‌شون. به همین دلیل با استفاده از روش‌های مولکولی ما موفق شدیم که روش شناسایی اینها رو هم به صورت کیفی و هم به صورت کمی راه اندازی بکنیم در آزمایشگاه.
در واقع بیوتکنولوژی تلفیقی از علوم زیستی و دانش فنی و مهندسیه. این رشته جزو 7 رشته کلیدی در جهان محسوب میشه. به خاطر همین خیلی از کشورهای توسعه یافته به دنبال توسعه این علم هستند. با زیست فناوری میشه به رفع بحران آب، فرسایش خاک و مصرف بالا در کشور کمک کرد. ایران در این زمینه در آسیا بعد از کشورهای چین، ژاپن و هند در رتبه 4 قرار داره و در منطقه هم رتبه اول رو کسب کرده و رتبه 14 رو در دنیا داره.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
کشاورزی فعالیتیه که در عین علمی بودن شدیداً به شرایط محیطی وابسته است و بر پایه تجربه بنا شده و نیازمند مدیریت و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه است. افزایش آمار دانش آموختگان، ساخت و واردات ادوات کشاورزی و سخن از توسعه گفتن بدون وارد شدن در حوزه عمل در دستیابی به کشاورزی پیشرفته و صنعتی کمکی نمی‌کنه. توجه نکردن به این مسائل باعث میشه که کشاورزی ما دستخوش مخاطراتی بشه که آقای قدک، مهندس گیاهپزشکی و کارشناس بخش کشاورزی به بعضی از این مخاطرات اشاره میکنن.
بحث مخاطره که حالا به نظر من باید بهش اشاره شه، بحث ورود ناآگاهانه برخی تکنولوژی‌ها تو این حوزه هست و دور شدن ما از اون دانش و پتانسیل‌های بومی. یعنی یه بخش میشه دانش کشاورزی که ما از گذشته بالاخره کشور ما یه کشوری بوده که خب کشاورزی جزء فعالیت‌های اصلی این کشور محسوب میشه و یکی از منابع درآمدزایی واسه کشور ما بوده و حرفه خیلی از گذشتگان ما حرفه کشاورزی بوده. ما یک دانش بومی رو داریم و نباید این دانش خودمون رو کنار بذاریم و هر تکنولوژی و هر سیستمی که از کشورهای دیگه وارد میشه اونا بخوایم تو بدون حالا آزمون و خطا و بدون مطالعه بخوایم اینو وارد سیستم کشاورزی خودمون بکنیم که اینم بهتر مسئله خطرناکی است. باید دانش بومی رو استفاده بکنیم و همچنین پتانسیل های بومی. پتانسیل وقتی میشه بحث ذخایر ژنتیکی کشاورزی کشور ما هست، بذوری که هر منطقه برای خودش توی سالهای متمادی اینا به اون منطقه عادت کردن، به اون منطقه جا افتادن و ما نباید به همین راحتی این بذور یا درختان یا رقمهای درختانی که توی این منطقه کشت میشه رو نباید به راحتی کنار بذاریم. اینا روش هزینه هایی داده شده، سالها تو مناطق بودن و خودشون رو امتحان خودشون رو پس دادن. این رو ما باید حفظ کنیم. خیلی از ارقامی که کشور ما امروزه به فراموشی رفته و این خیلی مسئله خطرناکیه و صرفا هر تکنولوژی که بخوایم از خارج وارد بکنیم این دلیل نمیشه که تکنولوژی به درد کشاورزی ما رو بخوره. هر منطقه و هر سیستمی برای خودش یه جدا و دانش و تکنولوژی جدایی رو میطلبه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
خبرهای کشاورزی بخش پایانی برنامه امروزه. اولین خبر رو بشنوید که صادرات سیب و پرتقال از 15 اسفند ماه ممنوع میشه. مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرده که بر اساس اون صادرات سیب و پرتقال از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه ممنوع میشه. حسین شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفته که ذخایر میوه شب عید کافیه و هیچ نیازی به واردات میوه برای تنظیم بازار شب عید نداریم و 70,000 تن سیب درختی و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید تأمینه. حسین شیرزاد با اعلام اینکه قرار میوه‌های تنظیم بازاری 12-17% زیر قیمت به بازار عرضه بشن گفته که این محصولات در هفته آخر اسفند ماه تعیین قیمت و در مراکز مستقیم عرضه تنظیم بازار، میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های تعاونی مصرف عرضه میشن. خبر بعدی رو بشنوید که طرح توسعه روستایی گنبد کاووس بهترین طرح جهانی شده. فرماندار ویژه گنبد کاووس گفته که طرح توسعه روستایی اورگانیا یا همون کشتگاه خورشیدی در روستای دوزالوم شهرستان گنبد کاووس به عنوان بهترین طرح توسعه روستایی جهان معرفی شده. عبدالقدیر کریمی با اعلام این مطلب گفته که متخصصان حوزه اقتصادی سازمان ملل پروژه خوش کردن میوه از انرژی خورشید در این شهرستان رو به عنوان بهترین پروژه توسعه روستایی در سال 2018 جهان انتخاب کردند. نخستین کشتگاه خورشیدی در گنبد کاووس که در کار خوش کردن میوه به صورت ارگانیک فعالیت داره، اردیبهشت ماه امسال با سرمایه گذاری 93 میلیارد ریالی در روستای دوزالوم این شهرستان کار خودش رو آغاز کرده. مرحله نخست این مجموعه که شامل کشتگاه خورشیدی و خوش کردن میوه هاست، ظرفیت تولید سالانه 194 تن میوه خشک ارگانیک رو داره که 90% اون صادر میشه. همچنین 130 دستگاه خشک‌کن میوه خورشیدی نصب شده که علاوه بر تولید میوه خشک از 1200 تا 1300 تن میوه تر، بعضی فرآورده‌های دیگه مثل سرکه سیب و انواع مرباهای ارگانیک هم با استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی از جمله عسل در این مجموعه تولید میشه. کارشناسان حوزه اقتصادی سازمان ملل در سال 2018 از این طرح بازدید کردند و این طرح را به عنوان طرح برتر جهانی معرفی کردند. و اما خبر بعدی این هست که برای نخستین بار در کشور کنه های شکارگر بومی جایگزین سموم شیمیایی شدند. تعدادی از متخصصان ایرانی با هدف کاهش آلودگی های سموم شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی با راه اندازی شرکت دانش بنیان اقدام به تولید 3 گونه کنه شکارگر کردند. در این شرکت دانش بنیان امکان تولید و تأمین عوامل شکارگر مورد نیاز برای تولید محصول سالم با استفاده از کنه های شکارگر برای استفاده در همه عرصه‌های گلخانه‌ای کشور فراهم شده. با پرورش و رهاسازی کنه شکارگر در عرصه‌های گلخانه‌ای، علاوه بر مدیریت و مهار آفات مهم گلخانه های منطقه و کشور، مقادیر قابل توجهی سموم آفتکش که برای کنترل آفات استفاده می شده دیگه استفاده نمیشه. در محصول تولید شده سمی باقی نمیگذاره و از این طریق سلامت و ایمنی مصرف کنندگان رو در بر داره. به طور کلی حشرات مهمترین موجودات هدف در برنامه‌های کنترل بیولوژیک هستند که قبل از تولید این محصول در داخل کشور کنه‌های شکارگر از 2 کشور هلند و بلژیک به ایران وارد می‌شدن، اما الان توانایی تأمین نیاز کل کشور به این محصول رو داریم. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. با شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
اسفند روز به روز که ورق میزنی پر از روزای خوش است و حاله، مثل روز درختکاری، همون آخرین روز که نمیدونی الان بهار شده یا زمستونه. یه روزایی هم هستن تو اسفند که بهشون میگن روز نیکوکاری، روزایی که مثل شوق کاشتن یه درخت به زندگی کسی برگ و بار میده، روزای جشن نیکوکاری مثل خود ذات بهاره، پر از بخشندگی دستای مردمی که دلاشون با هم یکی شده. شما هم دعوتی به همدلی‌های بهاری و جشن نیکوکاری. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه امداد.ir